أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عمد عمل ماه رجب که در واقع با توجه به این که شروع یک آمادگی است برای حضورتون ضیافت ویژه‌ای که برای ماه مبارک رمضان خداوند تعیین دیده، استغفاره. یعنی با استغفار در واقع انسان وجودش رو و نفسش رو پاک میکنه، آماده میکنه. در ماه شعبان هم اون آرایش های لازم رو، و در واقع ماه رجب ماه تزکیه هست، ماه شعبان ماه تحلیه هست، و ماه رمضان هم ماه ضیافت. عمدش استغفار، حالا به صورت های مختلف. عمل دیگه ای باز در همین راستا است، یعنی برای باز پاک کردن هست، روزه هست، چون روزه هم برای تهذیب نفس خیلی مؤثر هست. ماه رجب روزش خیلی سفارش شده. حالا هر چی انسان بتونه یه حداقلش 3 روزه، این ایام البیست که الان در پیش هست خیلی خوبه که حالا اگر نخواهید هم اعمال ام داود رو انجام بده، بخواهید اعمال انجام بده که حتما باید روزه بگیرید. یعنی خود روزه این 3 روز جز اعمال ام داود محسوب میشه. نخواهید هم که اعمال انجام بدید، روزش خیلی خوبه. روزه 3 روز ایام البیست، یعنی پنجشنبه و جمعه و شنبه. عمل دیگه ای که باز خیلی برجسته کرده ماه رجب رو از سایر ماها، اون دعاهای بسیار با عظمت و با مزامین بسیار عالی است. اون 70 دعایی که تو مفاتیح هم اومده که مزامینش اختصاص ماه رجب نداره، ولی خب در ماه رجب وارد شده. دعا هم باز همون زمینه که عرض کردم رو فراهم میکنه و انسان رو آماده میکنه برای اون ضیافت خاصی که خداوند برای بندگان خاصش تهیه دیده. عرض کنم که نمازهایی هم هست که حالا نمازهای مختلف هست، اینا آثاری داره که از هنگام احتضار شروع میشه، آثار اعمال ماه رجب هم تو ادامه داره. در عرض کنم که پرسش قبر و سوال قبر و فشار قبر رو نمیدونم تا میره قیامت و بهشت و همه جا هست، تا تو بهشت و تو خود قیامت میبینید که یکی از تیترهایی که در قیامت موجوده ماه رجبه. سایر ماه این عنوان رو ندارن، مثلا نداریم عین رمضانیون، عین شوالیون، داریم عین رجبیون فقط. یعنی در قیامت هم رجب تیتر داره، عنوان داره. تو بهشت هم باز رجب شما میبینید، نهریست در بهشت که اونجا، یعنی از همین دنیا شروع میشه تا آخرین مرحله همراه انسان هست، و این اعمال هم یک ارتباط معناداری داره با اون نتایجی که در قبر و قیامت و بعد از قیامت انسان مشاهده میکنه. خب بس، ما در حدیث چند بود؟ 35 592 کدوم قسمتش رو؟ چی؟ و باید دانست که بله، سهو به معنای عرض کنم که بیهوشی است. محو هم یعنی فنا. قرب فرائض سهو بعد از محو است. این اول انسان فانی میشه به در اقیانوس ذات یا صفات غرق میشه که هیچ تعین و خودیتی باقی نمیمونه. بعد تازه از عشق معبودش دوچار ارز کنم که صحب گفتم منش چه بیهوش میشه. پس با قرب فرائض انسان بعد از فنا بیهوش میشه. باید دانست که این سهو و رجوع به کثرت را قرب میگیم. وقتی که انسان از کنم که یادتون هست گفتم که اسفار رو 4 تا شمردن در سفر اول. انسان سیر من الخلق الی الحق داره، در سفر دوم سیر فی الخلق بالحق داره، فی الحق بالحق داره، یعنی من الحق الی الحق در سفر دوم، و سفر سوم سیر من الحق الی الخلق. وقتی که انسان در سفر دوم هست فانی میشه، چون قطره ایست که به اقیانوس پیوسته و کاملا دیگه از بین رفته. در سفر سوم یا چهارم که باز بر میگرده به سمت هدایت مردم، در حالی بر میگرده که عاشق و محو جمال معبود خودش هست. فرماید این سهو و رجوع به کثرت رو قرب میگیم، یعنی بعد از اینکه انسان از اون سفر آخر که دیگه سفر محو بود چون در ذات محو شده بود، بر میگرده به سمت خلق، این میشه قرب. بعد اسمی گذاشتیم رجوع به کثرت، چون در سفر در فانی شدن به وحدت رسید، قطره به چی پیوست؟ اقیانوس پیوست. دوباره باز این قطره که دیگه حالا الهی شده و از قطره بودن بیرون اومده میاد به سمت خلق، این به کثرت که خلق باشه دوباره میپیونده، زیرا که این سهو بعد از محو غیر از این حالت غفلتی است که از برای ماست، یعنی بیهوشی که انسان با همراه داشتن عشق خدا داره، غیر از اون غفلتی است که ما داریم. یعنی وقتی که انسان به خلق برمیگرده باز دوباره به دنیا برگشته، اما این برگشت به دنیا با اون برگشت قبلی اون دنیا داشتنی که قبلا بود فرق میکنه. این سهو بعد المحو غیر از این حالت غفلتی است که از برای ماست، و این وقوع در کثرت بعد از فنای محض عرض کردم که همون محو باشه، و این وقوع در کثرت پس از فنای محض غیر از این کثرتی است که ما در آن واقع هستیم. من یه توضیح بیشتر بدم اینجا نداشته باشید، الان ما در کثرتیم، الان که در دنیا هستیم در کثرتیم، کثرت مال و همسر و فرزند و ارز کنم که خواستای نفسانی و چیزهای از این قبیل، و در دنیا ما در کثرتیم. وقتی انسان به خدا میپیوندد به وحدت میرسه، همون که من مثال دادم قطره است که دیگه با اقیانوس پیوسته. خب وقتی که به حالت سهو پیدا میکنه دوباره بر میگرده به کثرت، با دوباره به دنیا بر میگرده، منتها این بازگشت به دنیا با اون بودن در دنیای اول خیلی فرق میکنه. اول که در دنیا بود باطل بود، حق نبود، با خدا نبود، با دنیا بود، اسیر دنیا بود. الان که دوباره به دنیا برگشته با دنیا نیست، عاشق دنیا نیست، اسیر دنیا نیست، با خدا برگشته. روشن شد مطلب؟ پس در حالت محو همون حالت وحدت که انسان سیر من الخلق الی الحق رو کرده، در حالت سهو سیر من الحق الی الخلق، از خدا به خلق برگشت، منتها این بودن در خلق با اون بودن در خلق اولی فرق میکنه. اولی خدایی نبود، با خدا نبود، خدا با او نبود، اولی دنیا براش بت بود، به جای خدا دنیا رو میپرستید، حالا که برگشته به دنیا دیگه دنیا براش بت نیست، الان با خدا برگشته. من خودم که فهمیدم چی گفتم، خب روشن شد مطمئن. خیلی بعد میفرماید که زیرا که کثرت برای ما حجاب است از وجه حق. یعنی وقتی ما در دنیا به همسرمون توجه داریم، به فرزندمون توجه داریم، به نفس خودمون توجه داریم، این توجه حجابی است که ما رو از خودش کار میکنه، جدا میکنه. اما وقتی که برگشتیم اینجوریش ندیگه، وقتی برگشتیم توجه به همسر خودش قرب الالهه، توجه به نفس هم خودش میشه چی؟ قرب الاله. پس اولش که ما در کثرت هستیم، کثرت برای ما حجابه، اما برای اونها که از خدا برگشتن، با خدا برگشتن، برای اونها مرآت مشاهده است. یعنی اونها خدا رو در چهره همسر میبینن، خدا رو در چهره فرزند میبینن. فرزند میشه آینه خدا، در هر چی که وقتی اینا نگاه میکنن خدا رو میبینن. وقتی که انسان برمیگرده، اون وقت همه عالم براش میشه آینه خدا. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. در این صفحه انسان از اون سفر آخر بر میگرده به سمت کثرت که زمین باشه و دنیا باشه، دیگه نگاهش نگاه قبلی نیست. قبلا به همسرش که نگاه میکرد، بت میدید، همسر میدید، خدا نمیدید. الان که برگشته چیه؟ محبت به همسرش این عبادت براش، بلکه بالاترین عبادته. نگاه به همسر نگاه الهی است، در واقع همسر رو مرآت و آینه خدا میبینه. این نگاه با اون نگاه قبلی از زمین تا آسمون فرق کنه. خب بعد فرمایید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله معه و فیه و قبله و بعد. این فرمایش از حضرت علی علیه السلام. حضرت علی فرمایید که من به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه خدا رو همراه اون نگاه، در اون نگاه، قبل از اون نگاه و بعد از اون نگاه دیدم. یعنی به هر چی نگاه میکنم خدا میبینم. چرا؟ چون امیرالمومنین در واقع در کثرتی است که عین وحدته. او در دنیا همه چیز رو از مرآت خدا میبینه، از آینه خدا میبینه، ولی زمین به هر چی نگاه کردم خدا رو دیدم. این کیه؟ این حالت کیه؟ وقتی که از سفر برگشته. بله. و توان قرب نوافل را فنای اسماعی دانست و قرب فرائض را فنای ذاتی دانست. خود مقام فنا مراتبی داره. مرتبه پایین ترش فنای اسماعی است. مرتبه بالاترش چیه؟ فنای ذاتی است. پس قرب فرائض قوی تر است یا قرب نوافل؟ فرائض. چون مرتبه فناء فی الذات خیلی بالاتر است از مقام مرتبه فناء فی الصفات و اسما. قدرت نوافل تا این حد که انسان رو فانی در اسما و صفات میکنه، اما قدرت فرائض انقدر زیاده که انسان رو فانی در ذات میکنه. اینا مراتب هستی است. اینا داشته باشید. پایین ترین مرتبه این مرتبه دنیا، اینا من چند بار خدمتتون عرض کردم، حالا دارم تکرار میکنم. پایین ترین مرتبه، مرتبه دنیاست که بهش میگن ناسوت. مرتبه دوم مرتبه ملکوته. مرتبه سوم مرتبه جبروته. مرتبه چهارم مرتبه لاهوته که مرتبه اسماء و صفات باشه، که آخرین حد موجوده. یعنی دیگه در اون مرتبه لاهوت از اون بالاتر دیگه موجودی، موجود قابل دیدن و قابل فهمی نیست. مرتبه پنجم مرتبه ذاته، که اونجا حتی اسمی هم وجود نداره. اگه بخوان اشاره کنن با خو اشاره میکنن، میگن مرتبه خو هویت. اون مرتبه ذات در واقع حتی قابل اشاره به اسم و صفت هم نیست. خب کسی که مرتبه اسما و صفات رسیده باشه به آخرین مرتبه ممکن رسیده. اگه کسی فانی در ذات بشه از اون هم بالاتر رفته. پس فرائض، قرب فرائض انسان رو به فنای فذات میرسونه، قرب نوافل انسان رو فانی در اسماء و صفات میکنه. خب پس فرمودن توان قرب نوافل را فنای اسمایی دانست و قرب فرائض را فنای ذاتی. بنابراین نتیجه قرب فرائض محو مطلق می شود و تفصیل آن در این مقام بیش از این مناسب نیست و همین اندازه نیست خروج از طور این اوراق بود. حوهویت می جن. خب در حدیث 35 بودیم. حدیث دارن ترجمه شدم درسته؟ ترجمه حدیثو گفتم. بسیار. خب اولین بحثی که ما مطرح کردن اینه که فرمودن که برای اسماء حق دو مقام است. اینا داشته باشید که اسما و صفات خداوند رو میشه به در یک نگاه میشه به دو بخش تقسیم کرد. من اول تقسیم ها رو میگم بعد برمیگردم به فرمایش امام. گاهی میگیم که اسما و صفات مثلا صفات ثبوتی هستن و صفات سلبی. صفات ثبوتی مثل علم و صفات سلبی مثل ترکیب. میم خدا عالم است، خدا مرکب نیست. یه تقسیم بندی است که صفات تقسیم میشن به صفات ثبوتی و سلبی. یه وقت صفات رو به صفات جلال و جمال تقسیم میکنیم. صفات جمال مثل رحمت، صفات جلال مثل قهر و غضب. اقسام دیگری هم صفات و اسما صفات دارن، اما اونش که امام فرموده هیچ کدام از اینها نیست. گاهی صفات رو ما تقسیم میکنیم به صفات ذات و صفات فعل. یه وقتی که صفت مستقیما از مقام ذات انتظام میشه و برای تعقلش هم نیاز به هیچ واسطه‌ای نیست، مثل علم، قدرت، حیات. خدا عالم است، چه معلومی در خارج باشد چه نباشد. خدا قادر است، چه مقدوری در خارج باشد چه نباشد. از خود مقام ذات صفت قدرت انتظام میشه، از مقام ذات صفت حیات انتظام میشه. به این دست از صفات میگن صفات ذات که در انتظارشون در تعقلشون ما نیاز به واسطه خارجی نداریم، مستقیما از مقام ذات انتظار میشه و خارج از ذات هم چیزی لازم نیاز نیست. گاهی صفات از مقام فعل انتظار میشه، یعنی تا در خارج فعلی تعقل نشه اون صفت انتظار نمیشه. مثلا صفت رازقیت، میم خدا رازقه، تا در خارج مرزوقی نباشه این صفت قابل انتظار نیست. وقتی میم خدا رازق است یعنی انسانی وجود دارد و خدا به انسان روزی میدهد، پس خدا رازق است. وقتی مثلا خدا سمیع است، در خارج باید یک صدایی باشد، شنیدنی باشد تا این صفت شنوا و شنیدن رو بتونیم انتظار بکنیم. پس سمیع میشه صفت فعل، بصیر میشه صفت فعل، خالق میشه صفت فعل. باید مخلوقی در خارج باشد تا صفت خالق از او انتظار بشه. پس اسماء و صفات دو قسم شدن، اسماء و صفات ذاتی که تعریف کردم براتون، مثال هم زدم، اسماء و صفات فعلی که باز تعریف کردم و مثال زدم. این مطالبی که از مهم دیگه امام نفرمودن فقط برای که بس تکمیل بشه و اطلاعاتون دستبندی شده باشه و جمع‌بندی شده باشه عرض کنم خدمتتون. تمام اسماء فعل، اسماء و صفات فعل برمیگردن به اسماء و صفات ذات. یعنی وقتی مثلا میگیم که خدا رازق است، این رازقیت برمیگرده به همون قدرت، یعنی خدا قدرت بر رزق دارد. پس این صفت فعل به چی برگشت؟ به صفت ذات برگشت. وقتی میگیم خدا سمیع است، معناش این نیست که خدا گوشی دارد و مثلا فرض کنید که صدا به گوش خدا میخورد و میشنود، نه، یعنی خدا عالم است به همه مسموعات. وقتی میگیم خدا بصیر است، یعنی خداوند عالم است به همه مبصرات. پس صفت سمیع و بصیر به چی برگشت؟ به صفت ذات که صفت علم باشه برگشت. همه صفات فعل برمیگردن به صفات ذات. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که از نظر علمای شیعه، که فقط هم شیعه به اینجا رسیده، صفات عین ذاتن. چون نیست که صفات خداوند از ذات خدا جدا باشه. بقیه مثل اشاعره و اونها صفات رو از ذات جدا میدونن. و چون این معنا که ذات باشد و مثلا علم نباشد رو نمیتونن باور کنن، نمیتونن قبول کنن، یعنی نمیشه خدا باشه عالم نباشه. پس تا خدا بوده علم هم چیه؟ بوده. و چون صفت علم از ذات جدا میدونن، میگن پس ما دو تا قدیم داریم، یکی ذات که الله باشه، یکی هم صفتشی باشه علم باشه. میشه که خدا باشه و قدرت نداشته باشه؟ نه دیگه. خب پس قدرت هم باید چی باشه؟ قدیم باشه. میشه خدا باشه و حیات نداشته باشه؟ نه. پس حیات هم باید، وقت اومد هفت تا صفت رو به عنوان قدیم حساب کردن، با ذات میشه چند تا؟ هشتا. در نتیجه هشتا خدا دارن. یکی الله، هفت هم چی؟ اما از نظر ما نه، ما اسما و صفات رو، اسما و صفات ذات رو عین ذات میدونیم. اینها نتونستن اسما و صفات خدا رو از اسما و صفات مخلوق جدا کنن. من این بحث رو تو خطبه اول گفتم براتون، خطبه اول نهج بلاغتون هست. الان دارم فقط دستبندی میکنم، تکرار میکنم، ولی اونجا گفتم که مثلا وقتی ما میگیم حسن عالم است، اینجا سه تا حیث وجود داره: حسن بودن حسن، عالم بودن حسن، نسبت بین حسن بودن و عالم بودن. سه تا حیثیت وجود داره. اما در خداوند متعال اینجوری نیست. وقتی میگیم الله و عالمان، اینجوری نیست که الله بودن یه چیز باشه، عالم بودن یه چیز باشه، بعد نسبت بین دوتا رو به هم. نه، الله اگر الله باشد چیه؟ عالم است. عالم هم اگر عالم باشد الله است، جز الله نیست. یعنی علم عین الله است، الله عین علمه. اینو بعدن هم شاید تو حدیث بعدی باشه، تو حدیث بعدی ظاهرن امام حدیث رو نقل میکنه که مثلا الله علم کله، قدرت کله. نمیشه که علم باشد و الله نباشد، نمیشه الله باشد و علم، اصلا عین همن. برخلاف اون چه در ما صفت از ذات جداست، در خداوند صفت عین ذات است. البته صفات در خداوند بی حده. وقتی بی حد که شد، کثرت برداشته میشه. تعدد جایی است که چی باشه؟ حد باشد، قید باشد. وقتی حد و قید برداشته شد، تعدد هم برداشته میشه. چون این بحث تو فصل آینده میاد، تو اون حدیث بعدی میاد، من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. اونجا ان شاءالله توضیح خواهیم داد که عرض کنم که چطور میشه خداوند همش قدرت باشد، همش علم باشد، و علم فقط خدا باشد، خدا فقط علم باشد. بعدا ان شاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. خب پس در این تقسیم بندی به این شکل شد که اسما و صفات دو دسته شدن: اسما و صفات ذاتی، اسما و صفات فعلی. فرماید که بدان که از برای مشیت حق تعالی جلت عظمتو، بلکه از برای سایر اسما و صفات از قبیل علم و حیات و قدرت و غیر آن، دو مقام است. یکی مقام اسما و صفات ذاتیه که به برهان پیوسته است که ذات مقدس واجب الوجود به حیثیت واحده و جهت بسیط محضه کل کمالات و مستجمع جمیع اسما و صفات است و جمیع کمالات و اسما و صفات جمال و جلال رجوع کند به حیثیت بسیطه وجودیه و هرچه ما برای وجود است نقص است و نقص و قصور و اعدام است. و چون ذات مقدسش صرف وجود و وجود صرف است، صرف کمال و کمال صرف است. خود امام اینجا گفته علمون کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو. خب این شد اسماء ذات که علم و قدرت و حیات رو ذکر کرده. و دوم مقام اسماء و صفات فعلیه است که مقام ظهور به اسماء و صفات ذاتی است که همون برمیگرده به اسماء و صفات ذاتیه و مرتبه تجلی به نعوت جلالیه و جمالیه است. نعوت هم همون صفاته، یعنی وقتی که اون اسماء و صفات ذات تجلی میکنه چی میشه؟ میشه اسماء و صفات فعل. قدرت وقتی که در خارج تجلی میکنه میشه رزق، میشه رازق، میشه خالق. دقت کردید؟ تجلی صفت ذاتی قدرت در خارج میشه خلق و رزق و رحمت و دیدن و شنیدن و چیز از این قبیل. این مقام، مقام معیت قیومیه هست. یعنی این مقام از خونم که صفات فعل همون معیت قیومیه هست، یعنی هرچه هست قوامش بودنش با خداست. هر مخلوقی اگر هست به این دلیلی که با خداست، که اگه با خدا نبود نبود. هستی مخلوقات، هویت مخلوقات مساوی است با ربطشون با خدا. اگر متوجه نمیشن مطلبی که من عرض میکنم حتما جمله رو بنویسید. جملاتی که عرض میکنم یادداشت کنید، بعد روش فکر کنید که من چی گفتم. میگم هویت مخلوق، هستی مخلوق همه مساوی است با چی؟ ربطشون به خدا، بودنشون نزد خدا، با خدا بودن. که اگر با خدا نبودن موجود نبودن، مخلوق نبودن، هستی نداشتن. چون در جای خودش ثابت شده که حقیقت ممکن چیزی جز فقر و نیاز و ربط و تعلق به علت هیچی دیگه نیست. از خودش هیچی نداره، هرچه هست همون ارتباطش با علت. این نکته دقیقی بود و نکته مهمی بود که حتما عنایت خواهید فرمود. جمله رو یادداشت کنید، بعدا روش فکر میکنید. بعد ما مثال میزنیم. فرمود هو معکم، آیه قرآن هست. ما من نجوا ثلاثه الله و رابعهم، سه نفر که با هم نجوا کنن خدا نفر چهارمشونه. این هم مقام وجه اللهه، این مقام صفات فعلیه، مقام وجه اللهه، اون چیزی که جهت خدایی داره. اگر چیزی وجه الله بود هست، اگر نبود نیست. کل شیء هالک، این در ذات خودش نابود است. کل شیء هالک الا وجهه، فقط اون چیزی که وجه الهی داره، فقط وجه الله که هست. پس ما اگر هستیم زمانی هستیم که با خدا باشیم. آیه قرآن بود دیگه، کل شیء هالک الا وجه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. هر چی در عالم هست، هر چی در آسمان هست، در زمین هست، همه فانی و نابود شدنی است. فقط چی باقی میمونه؟ فقط اون چی وجه الهی داشته باشه، وجه الله فقط باقی است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چی با شماست همه نابود شده، همه نابود شدنی است. چی باقی میمونه؟ چی پیش خدا باشه. اون هدف قایی انسان هم رسیدن به همون مقام اندلاهیه. شهدا این راه رو سریع طی میکنن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. از این سه قید احیاء عند ربهم يرزقون کدامش خاص شهدا است؟ عند ربهم. ولا احیاء، خب همه احیاء هستن، هر کس میمیره تازه بیدار میشه از خواب. یرزقون همه یرزقن، هم کفار در جهنم یرزقون هستن، هم مؤمنین. کجا؟ اون چی که شهدا دارن دیگران ندارن، هم اندرب بهم هست. آسیا همسر فرعون در آخرین لحظاتی که زیر شکنجه داشت شهید میشد، تقاضاش این بود: رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، عندک، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. پس آنچه که وجه الهی داره اون هست، آنچه که ندارد در ذات خودش هالکه، در ذات خودش نابود شده است. این مقام هم مقام وجه الله است. اینما تولو فسمه وجه الله، هر جا که شما برگردید و هر جا که نگاه کنید وجه الله رو خواهید دید. و این مقام هم مقام نوریته، نور معنی وجوده. این موجودات وجودشون از خداست. الله نور السماوات و الارض. این مقام مقام مشیت مطلقه است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هر شما بخواید همون مشیت، مشیت شما مشیت خداست. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها، خداوند همه چیز رو با مشیت خلق کرده، مشیت رو با خود مشیت خلق کرده. بعد ما فرمود و از برای آن در لسان اهل الله اصطلاحات و القاب دیگری است و به هر دو مقام اشاره شده است در آیه شریفه کتاب الهی به قوله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که اول مقام ذات است، آخر مقام فعل، باطن مقام ذات است، ظاهر مقام فعل. به هر دو مقام تو این آیات اشاره شده. خب چیزی که اول باشه دیگه آخر نمیتونه باشه، چیزی هم آخر باشه اول نمیتونه باشه. در مورد خداوند متعال نه، او اول است ذاتاً و او آخر است، چون همه موجودات اگر هستن چون به سوی او برمیگردن هستن، چون با او هستن هستن. این همون انا لله و انا الیه راجعونه. انا لله مقام ذات هست، انا الیه راجعون چیه؟ مقام فعله. اول همه از او هستن، آخر همه به سوی او هستن. باطن اوست لا غیر، ظاهر افعال اوست که مشاهده میشه. بالجمله مقام مشیت فعلی مطلقه احاطه قیومی دارد به جمعی موجودات ملکی و ملکوتیه. خلاصه قضیه اینه که این مقام مشیت فعلیه که همون اسما و صفات فعل باشن، اینها احاطه دارن بر همه موجودات، به عبارت دیگه قوام همه موجودات به اسما و صفاتن، چه موجودات مادی و طبیعی و دنیوی باشن، چه موجودات ملکوتی و آسمانی و اخروی باشن، همه قوامشون، هستیشون، بودنشون به خاطر همون معیتشون با این اسماء و صفاته. پس مقام اسماء و صفات میشه علت برای چی همه موجودات، چه موجودات ملکیه یعنی طبیعی، چه موجودات ملکوتیه که ماورای طبیعت باشه. مطالب روشنه. هر جا نیاز به توقف و توضیح هست بفرمایید ما رد نشیم، چون مطالب خیلی دقیقه. امام هم که انقدر خلاصه فرمودن که فکر میکنن همه سو خودشونن. خب عرض کنم که و جمعی موجودات به وجهی تعینات آن هستن و به وجهی مظاهر آن می باشن، یعنی همه موجودات در واقع تعینات همون اسماء و صفاتن، یعنی تجلی اسماء و صفاتن و به وجهی مظاهر آن هستند. یعنی وقتی که اسم مثلا فرض بفرمایید خالق ظهور میکنه میشه انسان، اسم رازق تجلی میکنه میشه گندم مثلا، و به حسب این مقام از مشیت فعلیه و مسریت و فنای مشیت عباد در آن، بلکه مظهریت و مرآتیت خود عباد و جمیش اونها از آن، در این حدیث شریف فرموده است که بر این اساس که همه مخلوقات مظهر اسماء و صفات خدا هستند، تعینات اسماء و صفات خدا هستند، تجلی اسماء و صفات خدا هستند، در اون حدیث دیدیم که گفت ای پسر آدم، به مشیت من تو آن کسی هستی که مشیت میکنی. چون گفتیم خود انسان و مشیتش و ارادش و تصمیمش همش مظهری از اراده خدا هستن دیگه. چون گفتیم اگر هست به خاطر ربطش با خداست. پس خود انسان، فکرش، اندیشش، فعلش، نمازش، گناهش همش میشه چی؟ خب حدیث، تو این حدیث داشتیم که فرمود ای پسر آدم، حدیث یادتون هست هفته پیش ترجمه کردم، یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، به مشیت من تو میتونی هرچی میخوای برای خودت بخواهی، مشیت کنی برای خودت. به مشیت من تو آن کسی هستی که مشیت میکنی، ذات تو و کمالات ذات تو به عین مشیت من است، بودنت به مشیت منه، علم تو، عبادت تو، شجاعتت، همش چیه؟ به مشیت منه، به خواست منه. بلکه تو خود و کمالاتت از مظاهر و تعینات مشیت منی، یعنی اراده من، مشیت من که تجلی کرد تو شدی، تو تجلی اراده منی، تو اون اراده من هستی که متعین شد، یعنی محدود شد در شخص تو. پس اگر اراده من تعین پیدا نمی کرد تو نبودی، همطور کمالاتت. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، به پیامبر می فرماید که هنگام که تو تیر می انداختی تو تیر نمی انداختی، خدا تیر می انداخت. چرا؟ چون پیغمبر و ارادش و قدرتش و دستش و همش مال خداست، همش به اراده خداست. پس در این حال که پیامبر در یک افق با اراده خودش تیر می انداخت، در افق بالاتر خودش و ارادش و قدرتش و همش از کی بود؟ از خدا بود. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. بعد ما فهمیدیم از برای این مطلب عرفانی شواهد کثیره از اخبار آیات هست که ذکر آن لزومی ندارد. خب اینجا باز نقلی رو از شیخ اشراق، همون شیخ شهاب الدین سهروردی نقل کرده، یک مطلبی هم از محقق طوسی که حاج نصیرالدین طوسی باشه نقل کرده، و یک مطلبی رو هم از صدر المتألهین نقل کرده درباره علم خدا. بعد فرموده که من اینها رو دعوای لفظی میدونم و نظرم اینه که همشون یک حرف خواستم بگن. من نمیدونم حالا وارد بشم یا نشم، خودتون مطالعه بکنید، اگر مشکلی داشتید بعدن باز من توضیح بدم براتون. باش، بحث اینه که علم خداوند نسبت به اشیا چجوریست. شیخ شهاب الدین سهروردی که شیخ اشراق بهش میگن، گفته که علم خداوند علم تفصیلیست به همه اشیا، یعنی تمام موجودات خداوند تفصیلا نسبت به اونها علم داره. اگر یک پشه مثلا فرض کن در گوشه از جنگلی بالو پر میزنه، خدا هم پشه رو به پشه عالم هست، هم به طول موج بالهاش. مثلا اگر در قعر اقیانوس اطلس ماهی وجود داره، خداوند هم ماهی رو میدونه، هم از کجا روزی میخوره رو میدونه، هم طول موج بالهای ماهی چقدره. این میشه علم تفصیلی خداوند به چی؟ به همه موجودات. این نظر شهاب الدین سهروردی است و گفته که این علم همین علم فعلی است، یعنی در مقام فعله، نه در مقام ذات، که در مقام ذات علم بسیط. و محقق طوسی که گفتیم کیه؟ جناب حاجت نصیرالدین طوسی است. در این باب از او تبعیت فرموده، یعنی همین نظر شهاب الدین سهروردی را قبول کرده. و حضرت صدرالمتعلهین قدس سره که امام نسبت صدرالمتعلهین خیلی احترام ویژه قائل میشه و عنایت ویژه داره، علم تفسیر همون مقام ذات بسیط میداند. صدرالمتعلهین معتقد است که علم خداوند متعال علم تفصیلی در عین کشف اجمال، عین علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، یعنی اجمالاً به همه موجودات خدا علم دارد که این اجمال قابل کشف است، که قابل تفصیل است که اون وقت کشف میشه. امام فرموده که حضرت صدرالمتعلهین قدس سره علم تفصیل هم مقام ذات بسیط میداند نه مقام فعل. بعدش میفرماید کلام این دو بزرگوار به طور اطلاق مرضی ایشان نیست، یعنی صدرالمتعلهین کلام خواجه نصیر و کلام شیخ اشراق رو نپسندیده، که اونها گفتن از مقام فعله، ایشون گفته از مقام ذات. بعد خود امام میفرماید و نویسنده روح کلام آنها را به یک امر راجع میدانم. هر دوشون میخوام بگن که خداوند به همه مخلوقات علم دارد تفصیلا، و این علم مراتبی داره. یک مرتبهش میشه مرتبه علم فعلی که علم به هم مخلوق خاصه، اما خود علم که از صفات چی بود؟ از صفات ذات بود دیگه. پس اصل علم صفات ذات هست، اما تعلقش به معلوم وقت میشه صفات فعل. امام میخواد بفرماید این دوتا رو من یک میدونم، چون صدرالمتعلهین گفت از صفات ذات، اونا گفتن از صفات فعله. شما میفرماید شما هر دوتون راست میگید، دعواتون دعوای چیه؟ لفظیه. فرماید که نویسنده که امام باشه روح کلام آنها را به یک امر راجع میدانم و نزا را لفظی میدانم، به بیانی که مناسب این مقام نیست، که من بیانش هم عرض کردم. علم یه وقتی که در مقام ذات ملاحظه میشه، خب صفت ذاته، یا همین علم از حیث تعلقش به معلوم ملاحظه میشه، میشه چی؟ صفت فعل دیگه. وقتی معلوم که اول میشه، علم هم عوض میشه. الان علم خداوند متعال به اینجایی که ما هستیم اینه که الان روزه، 20 ساعت دیگه چی میشه؟ شب میشه. خب علم خدا هم نسبت به اینجا عوض میشه دیگه. پس در مقام ذات علم ثابت است، تغییر نمی کند، چه معلومی باشد چه نباشد علم هست، هیچ تغییری هم درش. اما در مقام فعل خب طبیعی است که تفصیل پیدا میکنه. امام میفرماید که این دو تا هر دوشون راست میگن. صدرالمتعلهین مقام ذات رو ملاحظه کرده، اونا چیکار کردن؟ مقام فعل رو. صدرالمتعلهین از حیث این که علم به ما و علم ملاحظه کرده، میگه از مقام ذات انتظامش راست هم میگه. اونها علم به ما و تعلقش به معلوم ملاحظه کردن، گفتن چیه؟ از مقام فعله. گرفتن خواهران مطلب رو؟ وقتی علم رو با توجه به معلوم در نظر میگیریم میشه از مقام فعل، با توجه به خود علم در نظر میگیریم میشه از مقام ذات. این جمعی است که امام بین این دوتا از علما انجام داده، و از این بیان معلوم شد که هرچه در دار تحقق متحقق گردد، یعنی هرچه به وجود بیاد، چه از جواهر قدسیه الهیه یعنی چه موجودات ملکوتی، یا ملکیه طبیعیه یعنی موجودات طبیعی مثل ماده و این چیزها، یا اعراض، یک جوهر داریم یک عرض داریم. دیوار جوهر، رنگ دیوار چیه؟ عرضه. انسان جوهر عالم بودنش چیه؟ عرضه. انسان جوهر خندان بودنش چیه؟ عرضه. فرماید که همه موجودات، چه موجودات ملکوتی چه موجودات طبیعی، چه جوهرشون چه عرضشون و چه ذوات و اوصاف و افعال، تمام آنها به قیومیت و نفوذ قدرت و احاطه قوت حق متحقق می شوند. همه به اراده خدا ایجاد می شوند، همه وجودشون و بودنشون با اراده خداست. پس درست شد که بقوتی عدیت فرائزی، پس فهمیدیم که چرا در اون حدیث خوندیم که خدا فرمود پسر آدم، فرزند آدم، تو با قوت من نماز میخونی، چون خود ما و زبان ما و اراده ما و عقل ما و همه ما از چیه؟ پس با قوت خدا نماز میخونیم، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. روشن شد مطلب؟ خیلی. و همین مقام مشیت مطلقه، همین مقام مشیت مطلقه مقام رحمت واسعه و نعمت جامعه خداست، چنانچه فرماید و به نعمتی قویت علی معصیتی. باز این که تو می توانی گناه کنی به خاطر اینی که من این رحمت در حق تو معمول کردم که یک به تو اختیار بدم و دو تا گناه کردید دماغتو بلند نکنم. اگه این رحمت خدا نبود تا طرف گناه میکرد دماغش میشد دو وجب، کسی جرم میکرد گناه کنه؟ پس این که انسان گناه میکنه باز خودش برمیگرده به چی؟ به همون رحمت واسعه خدا. اگه خداوند تا کسی مثلا فرض کنید که نگاه به نامحرم میکرد چشمشو کور میکرد، اون وقت تو دنیا علی میمونده حوزش. خب تو فصل بعدی امام باز یک بحث دیگه رو مطرح کردن تحت عنوان در اشاره مسئله جبر و تفویض. من یادم میاد مسئله رو یه بار برای شما مطرح کرده بودم، حالا ما هم نه که حرف زیاد میذاریم نمیدونم، شایدم اینجا نبوده، شایدم جبر و تفویض داشتیم اینجا بعد. حالا بس خلاصه عرض میکنم که یادآوری بشه، چون از مباحث بسیار مشکله، انقدر مشکله که مسلمان ها که قرآن دارن، سنت پیغمبر دارن و عقل دارن، زمانی هم عالمترین انسان ها همه ملت های دنیا بودن، الان هم به لحاظ علوم انسانی از همه بالاترن، اما همین مسلمان ها عدهشون به دامن جبر غلطیدن، عده هم به دامن چی؟ تفویض. الان آنچه که در منطقه ما رخ میده، این جنایتی که شما میبینید همش مولود جبرگرایی است، میوه جبرگرایی است، این کشتارها و این کارهای داعش و بقیه تکفیری ها همه میوه جبرگرایی این هاست. یعنی مسلمان ها با این همه امکانات، با این همه منابع، با این همه اطلاعات قرآن دارن دیگه. و جالب اینه که قرآن رو وسیله جبرگرایی قرار دادن. شما تفسیر مثلا مفاتیح الغیب فخر رازی رو، تفسیر کبیر فخر رازی رو بخونید، صدها مورد میگه ببین این آیه دلیل بر جبرگرایی است که ما میگیم جبر حقه، ببین این آیه هم نظر ما تایید میکنه. بارها و بارها شما مطلب رو خواهید دید، یعنی از قرآن چی رو ثابت میکنه؟ جبر رو ثابت میکنه. از اون طرف تفسیر کشاف زمخشری رو ببینید، و گاهی این اتفاق افتاده که همون آیه‌ای که فخر رازی میگه این آیه دلیل بر جبره، همون آیه رو زمخشری میگه این آیه دلیل بر تفویضه. اونجا هم باز موارد زیادی میبینید که از آیات قرآن استفاده کرده و گفته که تفویض حقه. یعنی مسئله انقدر مشکل بوده که با داشتن قرآن، با داشتن سنت پیامبر، با داشتن روایات فراوانی که ما داریم، در این حال مسلمان‌ها دو دسته شدن، یه دسته به دامن جبر غلطیدن، یه دسته به دامن تفویض، که هر دو باطله، لا جبر و لا تفویض، نه جبر درسته نه تفویض درسته. این به خاطر مشکل بودن مسئله هست. جبرگراها میگن خب ما جبر رو قبول نکنیم باید توحید رو زیر پا بذاریم، توحید افعالی منتفی میشه، قضا و قدر منتفی میشه. ما اگر قائل به جبر نباشیم دست خدا رو بستیم، فاعلیت خدا رو از بین بردیم، خودمون رو در عرض خدا فاعل دونستیم، میشه شرک، شرک مسلمه دیگه. مفوضه هم میگن که اگر ما قائل به جبر بشیم همه زشتی ها و گناهان و همه فحشا و منکرات به کی باید نسبت بدیم؟ به خدا دیگه. امام حسین کی کشت؟ بر حسب نظر جبرگراها میشه چی؟ خدا کش، هر جنایتی که در دنیا رخ داد، خواهی همه کار رو خود خدا کرده، پس جهنم برای چی خلق کرده؟ خودش کار رو انجام داده و دیگران رو جهنم میبره؟ معتزله هم اینجوری میگن، میگن اگر ما قائل به جبر بشیم و تفیض رو کنار بذاریم، باید همه فحشا و منکرات رو به خدا نسبت بدیم. و دو، اختیار امر بدیهیه، چطور میشه انسان انکار کنه که اختیار داره؟ شما همونطور که در وجود خودتون تردید ندارید، در این که بیاید اینجا یا نیاید هم تردید ندارید. وقتی انسان میره مثلا نوای نان بخره، در این که از این دو تا نان کدام رو انتخاب بکنم، وجدانن تردید نداره که اختیار داره، همونطور که در وجود خودش تردید نداره. میبینید که اینجا گیر کردن هر دو گروه. مفوضه میگن اگر ما قائل به تحفیز نباشیم، باید اختیار انکار بکنیم که یک امر بدیهیه، و باید فحشا و منکرات رو به خدا نسبت بدیم که این هم بدیهی و بطلانه. اشاعره هم میگن اگر ما بخوایم جبر رو نپذیریم، باید دست خدا رو ببندیم و باید توحید رو کنار بذاریم، مشرک بشیم، اونم شرک خیلی روشن. از اون طرف قضا و قدر انکار بکنیم، اراده خدا رو انکار بکنیم، به جای اراده خدا مثلا اراده انسان رو بذاریم. ملاحظه می‌فرمایید مسئله مشکلی بوده که فقط شیعه حلش کرده، که اونم به برکت وجود فرمایشات اهل بیتش سلام الله علیه مجمعین. خب امام هادی علیه السلام یه نامه بسیار مفصلی داره، ظاهرا من عرض کردم خدمتتون، در تحف العقول این نامه نقل شده در رابطه با همین جبر و اختیار و قضا و قدر. شاید 15 16 20 صفحه باشه نامه، اخیرا من نگاه نکردم ولی خب قدیما دیده بودم یادم میاد. کاملا مسئله رو شکافته و اون امر بین الامرین رو کاملا توضیح داده. در فرمایشات امیرالمومنین هم شما فراوان میبینید گاهی طرف استعداد نداشت، به من سوال میکرد مل قدر، حضرت فرمود که بحر لجیون لا تدخله، یه دریای عمیقی است واردش نشو، دنبال کارت، دوباره میامد، سواره میامد. فرمود حالا که دست بردار نیستی، امر بین الامرین، نه جبر نه تفویض، بین این دوتاست. امام صادق هم فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. خب این عمق مسئله، اهمیت مسئله انقدر بوده که دانشمندان مسلمان رو لغزونده. یه عده اون طرف افتادن، یه عده این طرف افتادن و هر دو باطلن، هر دو اشتباست. فرما در این حدیث شریف اشاره واضحه به مسئله جبر و تفویض نموده و مذهب حق را که امرون بین امرین با و منزلتون بین منزلتین باشد مطابق مسلک اهل معرفت و طریقه اصحاب قلوب ذکر فرموده است. فرمایید اینجا در این حدیث جبر و تفویض هر دو باطل اعلام شده و امر بین الامرین اون هم مطابق با روش عرفا، مسلک اهل معرفت یعنی کیا؟ عرفا. طریقه اصحاب قلوب همین عرفا، مطابق نظر عرفا اینجا توضیح داده. چطور؟ چون هم اثبات مشیت کرده و هم قوت و اتیان بنده رو ثابت کرده، یعنی هم فعل و خدا نسبت داده هم به کی؟ پس نه جبره که اگر جبر بود بنده کاری نبود، اگر تفویض بود خدا کاری نبود، اما حالا هم فعل به خدا نسبت داده شده هم به بنده، پس هم جبر مردود است هم تفویض مردود است. دقت کنید، اگر جبر بود دیگه نباید فعل به بنده نسبت داده میشد که بگه تو اگر معصیت میکنی تو نماز میخوانی، وقتی فعل به بنده نسبت داده میشه معلومه که جبر وجود نداره. اگه تفویض بود دیگه به خدا نباید میگفت من، باید میگفت فقط توی، من کاری نیستم، مشیت فقط مشیت توست. اما چیکار کرده؟ هم به خودش نسبت داده هم به بنده نسبت داده، این میشه همون امر بین الامر، یعنی تو و مشیتت در طول اراده و مشیت منید، پس فعل تو هم فعل توست هم فعل منه. این میشه همون امرون بین الامرین. نه جبر که فعل فقط فعل خدا باشد، نه تفویض که فعل فقط فعل بنده باشد، بلکه هر دو منتها در طول هم. زیرا هم اثبات مشیت و اتیان و قوت بنده، یعنی که هم زیرا که هم اثبات مشیت اینجا باید کرده باشه، هم اثبات مشیت کرده، نه هم اثبات مشیت و اتیان و قوت برای بنده نموده و هم آنها رو مشیت حق دانسته، هم گفته کار منه هم گفته کار توست. فرموده است تو مشیت کردی و به مشیت من مشیت تو ظاهر است، که اینها در واقع در طول همان. تو اتیان فریضه نمودی و قوه تو ظهور قوه من است. پس گرچه تو با قوت خود نماز خوندی، اما اون ظهور قدرت من بود در تو، نماز تو تجلی قدرت من بود در تو، و به نعمت من که بست رحمت واسع است قوه تو بر معصیت حاصل شد. اگر تو تونستی گناه کنی به خاطر اون رحمت واسعه من بود، اگر تصمیم بر گناه نافرمانی میگرفتی فورا گوشی تو میگرفتم، برای شما بگید قدرت بر معصیت نداشتی. پس حتی معصیت هم که میکنی باز باید توجه داشت باشی به خاطر رحمت منه، وگرنه توان معصیت نداشتی. اون رحمت واسعش، خدا دوست رحمت داره، یک رحمت رحمانیه هست یک رحمت رحیمیه هست. رحمت رحمانی رحیمیه شامل حال گناهکار نمیشه، شامل حال کافر نمیشه، اما رحمت رحمانیش چی؟ همه رو شامل میشه. گناه هم کسی بخواد بکنه در پرتو این رحمت رحیمی رحمانیه خداست. مثلا حالا من به من مثال عرض کنم. بله خب، پس از تو سلب نمی شود افعال و اوصاف و وجودات مطلقا. پس هم نداره بگیم من نکردم خدا کرده، نه تو کردی، هم ثواب تو انجام دادی هم گناه رو تو انجام دادی. چرا؟ چون تو مشیت داشتی، اگه نداشتی خب اگه میخوام ما نظر جمع‌گیره ها رو بپذیریم، نه انسان نماز خونده نه گناه کرده، چون همش کار خود خداست دیگه. نه تو که پس از تو سلب نمی شود، یعنی افعال و اوصاف و وجوداتی که انجام دادی از تو سلب نمی شود، سلب مسئولیت نمی شود، تو هم انجام دادی، چه مثبت چه منفی. چنانچه اثبات مطلق نیز نشود. اما آیا فقط تو هستی؟ خدا چه بخواد چه نخواد تو نماز و نخیر؟ اگه خدا نخواد به جای که بری مسجد نماز بخونی میری سینما مثلا فرض کن. البته سینمای حالا بد نیست، سینمای قدیم بد بود. به جای اینکه بخوای بری مسجد نماز بخونی میری خونه مردم دزدی مثلا. خب این که خداوند ماها رو اختیار داده، اراده داده، اما آیا دست خودش بسته هست؟ نه. از حضرت مولا حضرت علی علیه السلام پرسیدن که خدا رو چطور شناختی؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. تصمیم گرفتم کار انجام بدم، موفق نشدم، فهمیدم یک اراده قوی پشت اراده من هست، اون اراده من اراده منو کنار زد، تصمیم منو از بین برد، فهمیدم پس خدا هست. در این حال که خدا ما اراده داده، اختیار داده، اما اراده خودش سر جای خودش هست. بنده این بحث امرون بین الامرین رو به 5-6 صورت تو رادیو معارف تصویر کردم که هیچ جا ندیدم به این شکل که بخوان امرون بین الامرین رو به اون صورت‌های مختلف و با مثال‌های مختلف ترسیم کرده باشن و تصویر کرده باشن. بنده این کارو کردم تو بحث رادیو معارف، چون بحث قضا و قدر اینها داشتیم اونجا تو مقدمات بحثای پرسمان اونجا توضیح دادم. یکیش همین در طول بودن هست، یکیش همین که هرگاه خدا اراده کرد میاد اراده با همه چیز انسان ازش میگیره. 5-6 صورت رو تصویر کردیم. خب چنانچه اثبات مطلق نیز نشود، یعنی مطلقا نمیشه که خود من هستم، تو مشیت کردی و مشیت تو فانی در مشیت من و ظهور و تعین آن است. اینا دیگه تکرار حرفای قبلی است. و به قوه خود تقویت بر طاعت و معصیت داری، خود میتونی نماز بخونی، میتونی دزدی کنی، و با این حال قوت و قدرت تو ظهور و قدرت و قوت من است، چون من تو رو خلق کردم، من به تو اراده دادم، هر لحظه هم بخوام نابودت میکنم، هر لحظه هم بخوام ارادت ازت میگیرم، پس هر چه داری از منه. وقتی که شما مثلا فرض کنید که الان دارید مینمیسید، میگید این قلم خوب مینمیسه، خوشنویسه، خودنویسه، نمیدونم خودکار چی هست، بعد میگید فلان نویس خطاته، میگن خیلی زیبا مینمیسه، نوشتن رو به چی نسبت میدید؟ به دستش. میگید پنجه های مثلا چی؟ طلایی. چی میگن؟ پنجه طلایی، خیلی خوش خط زیبا مینمیسه. خب همین نوشتنی که به قلم نسبت داده شد به دست شما نسبت داده میشه. خب دست که کاری نیست، سلسله اعصابن که دستو دستور میدن بهش دیگه، مغز انسانی که به دست دستور میده. پس در واقع مغزی که داره مینویسه، مغزم که خودش مستقل نیست که، از اراده انسان سرچش میگرفته دیگه. انسان اراده میکند که مغز دستور دهد که دست حرکت کند که قلم بنویسه. خود اراده انسان هم که مستقل نیست، اراده مال انسان دیگه. پس نفس انسان الان اینجا قلم، دست، سلسله اعصاب، اراده، نفس، اینا چی هم؟ همه نویسنده هم. منتها چجوریه بعضشون؟ در طول همه هم. کنار هم نیستن که بگیم دست من و اراده من شریکن در نوشتن. نه، اینا در طول همه هم. هر کدام در افق خودش مستقله. یک عملیات نظامی در نظر بگیرید، یک تیم مثلا فرض کن عملیاتی میدن، یه عملیات پیروزی رو انجام میدن، برمیگردن میگن سربازان شجاع شجاعانه جنگیدند و پیروز شدن. میگن اگه فرمانده نبود و اون شجاعتش نبود اینا پیروز نمیشدن. میگن لشکر فلان پیروز شد، همتون میاد بالا. یه پیروزی شما چیکار میکنید؟ در سطوح مختلف به علتهای مختلف نسبت میدید. اینجا علتها در طول همن، گاهی علتها در عرض همن. مثلا فرض کنید که شما برای خود بنویسید، علاوه بر قلم یه چیزی هم لازم دارید، اون چیه؟ کاغذ. اگه کاغذ نباشه نوشتن امکان؟ کاغذ و قلم چی هم؟ در عرض همن، دوتا با هم جمع میشن تا نوشتن چی بشه؟ محقق بشه. یه ماشین میخواد حرکت کنه مثلا، خب این ماشین باید لاستیکاش مثلا باد داشته باشه، موتور باید داشته باشه، بنزین باید داشته باشه، نمیدونم گیروکس و دفرانسیل این چیزا باید داشته باشه، و راننده هم باشه، سویچ هم داشته باشه. همه اینها که جمع بشن چی میشه؟ بازم حرکت نمی کنه. یه جزئی هست که تا اون جز نیاد حرکت محقق نمیشه. اراده. ارادم در عرض همین هاستا. همه اینها در عرض همن، اما حرف آخر رو چی میزنه؟ اراده راننده. اما حالا راننده و اون صاحب ماشین اینها در طول همن. اگر صاحب ماشین سویچ از راننده گرفت، گفت دیگه برو دنبال کار، من ماشین بهت نمیدم. اگه بهش گفت که امروز من ماشین به تو نمیدم، اراده صاحب ماشین چی میشه؟ در طول اراده راننده و ماشین و اون چیزها میشه. خب حالا در مورد خداوند متعال وضع اینجوریست که اراده خدا در طول اراده ماست، در افقی بالاتر. تو خود اراده خدا هم ممکنه توسط فرشتگان اعمال بشه، اما فرقی نمیکنه، میشه اون وسط ها رو حذف کرد. خدا و ما اسباب وسط رو چکار کنیم؟ حذفش کنیم. خب از کنم این بس من تمومش کنم. پس قوت و قدرت تو ظهور و قدرت و قوت من بود، و پس از آن چون مزنه اشکالی بوده است، ممکن اشکال وجود بیاد که پس این نقایص و رذائل و معاصی اینا همه رو باید به حق نسبت بدیم، همه گناهان رو به خدا نسبت بدیم، چون میگه معصیت هم کردی با نعمت من بود، اشکالش رو رفع کرده. به وجه حکمی برهانی و ذوق عرفانی فرموده که حق تعالی چون صرف کمال و خیریت و جمال و بهاست، از این جهت آنچه از ناحیه مقدسه اوست کمال و خیریت است، بلکه نظام وجود و حقیقت هستی در غیب و شهود عین کمال اصل تمامیت است. این بحث من فکر کردم که فقط همین طولی بودن رو میخواد بگی، که اینو میخواد بگی که خب چرا؟ اگر میگیم همه کار کار خداست ولو در طول اراده خدا، پس ما باید همه گناهان رو هم به خدا نسبت بدیم، همه فحشا منکرات رو هم به خدا نسبت بدیم. در ذیل حدیث این تصور رو رد کرد، اونجا که فرمود که گناهان به تو منصوب میشه، حسنات به من. ببینید به قوتی ادیت فرائضی، با نیروی من واجبات رو ادا کردی، و به نعمتی قویت علی معصیتی، با نیروی من قدرت بر معصیت منو پیدا کردی. جعلتو که سمیعا بصیرا قویا، من تو رو شنوا و بینا و قدرتمند قرار دادم. بعد همون معصابش من حسنتن فمن الله و معصابش من سیعتن فمن نفسک. هر حسنه‌ای که به تو رسید از خداست، هر خوبی از خداست، هر بدی از خودته. خب شما گفتی که خوبت همش از خداست، چرا الان چی میگی؟ میگی خوبی ها از خداست، بدی ها از خودته. پس ما خودمون در عرض خدا چیه؟ هستیم. این سوال من ظاهرا هفته پیش سوال کردم، درسته؟ همین سوال اینه که بدی ها رو به چی نسبت بدیم. اینجا میفرماید بدی ها رو به خدا نسبت ندید، شما بدی ها رو به خودتون نسبت بدید، خوبی ها رو به خدا نسبت بدید. این خلاف اون چیزیست که ما گفتیم که همه کارها به چی منصوب میشه؟ به خدا منصوب میشه. در غیر این صورت میشه شرک دیگه. خب من دوست سوال میپرسم که فکر کنید روش چه سوالی اینه که اصلا بدی، شر ماهیت وجودی داره یا ماهیت عدمی؟ اگه ماهیت عدمی داشته باشه دیگه خالق نداره. درختی که اینجا نیست میتونیم بگیم کی کاشته. کی کاشته معنا داره، باید باشه که بگیم کی کاشته. یک، بدی ها ماهیتشون وجودی است یا عدمی؟ دو، اگر بگیم حالا وجودی است که نیست، آیا شریعتشون مطلق یا نسبی است؟ اگر این دو تا صرف نظر کنیم، فرض کنیم وجود دارن، فرض کنیم مطلقاً شرن، آیا فایده درشون نیست؟ وقت سرجم فایدهش بیشتر از ضررش از بدیش یا؟ و چهار، از کنم میشه نظامی ساخت که این خطای کش توش نباشه، بدی توش نباشه؟ این چهار تا سوال روش فکر کنید تا انشاءالله جلسه بعد ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد بود. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. یادآوری کنم خواهرها که این بحث من تموم نکردم، سوالی مطرح شد ولی پاسخش داده نشد. انشاءالله جلسه بعد این گفتنها و شنیدنها خداوند از بهترین عباداتمون قرار بدهد و همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. ثوابی از این جلسه به روح اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، عائد و واصل بفرماید. ایدی امروز ما رو که روز میلاد با سعادت امام جواد الائمه علیه السلام هست، آمرزش گناهانمون و عزت و عظمت و پیروزی و سربلندی اسلام و مسلمان ها قرار بدهد. جوانهامون از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام با خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.